میدونید معمولا وقتی با یه بحران پزشکی یا مثلا یه معمای تاریخی روبرو میشیم، ناخودآگاه دنبال یه خطکش دقیق میگردیم.
یه چیزی که صفر و یک باشه.
دقیقاً، یه چیزی شبیه به همون عکس رادیولوژی تو اورژانس بیمارستان. فرض کنید استخوان دستتون شکسته، پزشک عکس رو میذاره روی لایت باکس، به اون خط سفید و زیگزگ اشاره میکنه و میگه خب ببین مشکل اینجاست.
شکسته است یا سالم؟
آره، شکسته است یا سالم. و بیایم رو راست باشیم، همه ما این شفافیت رو دوست داریم.
خب راستش چون به ما احساس تسلط میده. میدونید ذهن انسان برای درک الگوهای قابل اندازه‌گیری طراحی شده و وقتی همه چیز تو جعبه‌های مشخص و برچسبدار قرار میگیره احساس امنیت میکنیم. ما دوست داریم تاریخ هم مثل همون عکس رادیولوژی واضح و بدون ابهام باشه.
آره، ولی به محض اینکه قدم میذاریم تو دنیای متون باستانی خاورمیانه و از اون عجیبتر گزارش‌های پزشکی غیرقابل توضیح، انگار اون دستگاه رادیولوژی شروع میکنه به پارازیت انداختن.
کاملاً.
خب امروز برای این کاوش موشاکافانه روی میز ما یادداشت‌ها و تحقیقات گسترده دکتر کریگ کینر درباره کتاب متی و یه سری گزارش‌های تکاندهنده از پرونده‌های پزشکی مدرن قرار داره
که قراره واقعا ما رو به چالش بکشن.
و میخوایم این داده ها رو زیر یه لنز کاملا سرد و تحلیلی بذاریم. ببینید فارغ از اینکه شخصا به چه چیزی باور دارید، چه یه شکاک سرسخت باشید و چه یه فرد معتقد، قراره ببینیم وقتی تاریخ نگاری باستان با پرونده های پزشکی قرن 21 شاخ به شاخ میشه دقیقا چه اتفاقی میفته. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
از خود متن. همیشه وقتی حرف از متون 2000 سال پیش میشه، اولین فکری که به ذهن میرسه اینه که آهام، اینا حتما تو طول قرنها دست به دست شدن، تغییر کردن و در نهایت یه داستان کاملا متفاوت به دست ما رسیده.
که خب منطقی هم هست آدم اینطور فکر کنه.
آره، ولی وقتی میریم سراغ علم زبانشناسی متوجه میشیم که انجیل‌ها به زبان یونانی نوشته شدن، در حالی که عیسی تو منطقه جلیل زندگی میکرده و زبان کوچه و بازار اونجا آرامی بوده.
و میدونید این شکاف زبانی در واقع کلید فهم اصالت این متنونه. ما تو زبانشناسی پدیده‌ای داریم که بهش میگن تداخل زبانی.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی وقتی یه نفر تلاش میکنه یه مفهوم عمیقاً بومی رو به یه زبان بین‌المللی اون زمان که خب همون یونانی باشه ترجمه کنه، ناخودآگاه ساختار گرامری و اصطلاحات زبان مادریش رو وارد متن مقصد میکنه.
آها، اجازه بدید با یه مثال این رو برای شنونده ها روشن کنم. مثل اینه که من یه ضرب المثل اصیل ایرانی مثل زمین خوردن رو کلمه به کلمه برای یه انگلیسی زبان ترجمه کنم و بگویم مثلا It bores the ground.
خب طرف مقابل کاملا گیج میشه.
دقیقاً. ولی همین بی‌معنی بودن تو انگلیسی برای زبانشناس ثابت میکنه که ریشه این جمله از یه زبان و فرهنگ دیگه اومده و تو طول زمان تحریف نشده. تو متن یونانی انجیل هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. مثلا عبارت پسر انسان.
آره، تو زبان یونانی این ترکیب از نظر دستوری هیچ معنای خاصی نمیده. اما تو زبان آرامی و عبری این یه اصطلاح کاملاً جا افتاده و بومی هست. یه نمونه درخشان دیگه بررسی جغرافیایی کلماته. محققان وقتی متون تلمودی بابل رو بررسی میکنن، میبینن معلمان یهودی تو اونجا برای توصیف یه کار کاملا غیر ممکن میگفتن فیل از سوراخ سوزن رد نمیشه.
آها، فیل؟ ولی تو انجیل که یه چیز دیگه هست.
دقیقاً، تو متونی که تو انجیل به عیسی منسوب شده از کلمه شتر استفاده شده.
خب چون تو جغرافیای یهودیه و جلیل تو قرن اول فیل اصلا وجود نداشته. بزرگترین حیوان شناخته شده برای مردم اون منطقه شتر بوده. این جزئیات به ظاهر کوچیک مثل یک کپسول زمان عمل میکنن.
کاملا.
یعنی نویسنده یونانی زبان سالها بعد ننشسته این داستان رو تو آتن یا روم از خودش ببافه. اون داشته به شدت تلاش میکرده سخنان یه شخص واقعی از یه جغرافیای بسیار خاص رو با وفاداری وسواس‌گونه ای ترجمه کنه.
و وقتی ما این ترجمه تحت و لفظی رو تو متن میبینیم، راستش در واقع داریم اثر انگشت شاهدان اولیه رو تماشا میکنیم که تو انتقال پیام اصلی دست نبردن.
خب اگه زبان متن ما رو مستقیما میبره به قرن اول و منطقه جلیل،
سوال منطقی بعدی اینه که اصلا چه کسی این حرفای محلی آرامی رو جمع‌آوری کرده و به این اسناد منسجم یونانی تبدیل کرده؟
اینجاست که پای کسی مثل لوکا به میان میاد.
آره، لوکا نویسنده کتاب اعمال رسولان. و یه اتفاق بسیار عجیب تو معماری متن اون میفته. اون تو بیشتر کتاب از زاویه دید سوم شخص استفاده میکنه، اما ناگهان از باب 16 تا 27 زمایر تغییر میکنن و اون میگه ما رفتیم یا ما دیدیم،
که خب تغییر خیلی بزرگیه تو لحن.
دقیقاً. حالا اجازه بدید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آیا نمیتونیم خیلی ساده بگیم این ما فقط یه تکنیک ادبی زیرکانه بوده، مثل رمان‌های تاریخی امروز که نویسنده برای هیجان انگیزتر کردن داستان خودش رو میندازه وسط ماجرا تا ما بیشتر بهش اعتماد کنیم؟
خب این یه چالش بسیار رایجیه، اما باید اون رو تو بستر تاریخ نگاری هلنیستی بررسی کنیم. لوکا تو سنت تاریخ نگاری یونانی یا همون هلنیستی آموزش دیده بود. تو این سنت استفاده از ضمیر ما به عنوان یه ترفند رمان نویسی کاملا منسوخ و غیر قابل قبول بود. تو اسناد تاریخی دنیای باستان وقتی یه مورخ میگفت ما، معناش این بود که واقعا کفشاش رو پوشیده و تو صحنه حاضر بوده.
جالبه.
آره، و تحقیقات نشون میده لوقا حدود 2 سال تو منطقه قیصریه مستقر بود، یعنی دقیقا همون جایی که شاهدان عینی وقایع زندگی میکردن. اون با آدمایی مثل یعقوب و فیلیپوس که تو مرکز اتفاقات بودن مصاحبه رو در رو داشته.
من عاشق اون مثال دکتر کراینر درباره مفهوم دانش عمومی هستم. کراینر میگه اگه من امروز به شما بگم که یادتون هست هفته پیش با هم نشستیم و هویج خوردیم،
شما به من نگاه میکنید و میگید معلومه که نه، تو دیوونه شدی.
آره، لوقا کتابش رو به شخصی به نام تئوفیلوس تقدیم کرده و تو همون خطوط اول میگه اینها وقایعی هست که تو از قبل دربارشون میدونی. اون نمیتونسته نامه‌ای بنویسه و وقایع عظیمی رو جعل کنه، در حالی که مخاطبش میتونسته به راحتی مچ اون رو بگیره و بگه من اصلا روحم از این چیزایی که میگی خبر نداره.
و علاوه بر این، روش تحقیق میدانی یه مدرک منفی بسیار قدرتمند هم وجود داره که امانتداری این نویسندگان رو ثابت میکنه.
منظورتون همون سکوت در برابر بحران‌های بزرگه؟
دقیقاً. تو دهه‌های اولیه شکل‌گیری این جریان یه بحران عظیم ایدئولوژیک وجود داشت. اینکه آیا غیر یهودیانی که میخوان وارد این مسیر بشن باید طبق قانون یهود ختنه بشن یا نه؟ این موضوع باعث شکاف و درگیری شدیدی بین رهبران اولیه شده بود.
و خب اگه این متون صرفاً ابزاری تو دست کلیسای اولیه بودن تا خواسته های خودشون رو پیش ببرن، چقدر راحت بود که یه جمله از قول عیسی جعل کنن و بگن مثلا او فرمود نیازی به ختنه نیست تا کلن به این دعوا پایان بدن.
آره، خیلی راحت بود، اما مطلقاً هیچ چیزی تو این باره تو انجیل وجود نداره. این سکوت کرکننده نشون میده که اونا برای حل بزرگترین دعوای سازمانی خودشون هم حاضر نبودن حرفی تو دهان بنیانگذارشون بذارن.
این خیلی نکته ظریفیه.
حتی کسی مثل پال تو نامش به قرنتیان وقتی درباره قواعد طلاق صحبت میکنه کاملا خط‌کشی میکنه و مینویسه این دستور خداونده، اما این یکی توصیه شخصی منه. این سطح از تفکیک نشوندنده وسواس عجیب تو حفظ اصالت پیام اولی است.
خب با همه این تفاسیر از دقت و امانتداری متون اصلی، اگه شما هم اخبار و مستندهای تلویزیونی رو دنبال میکنید، حتما بارها درباره انجیل‌های گم شده شنیدید.
اوه بله، همیشه پایه اینا وسطه.
کتابایی که میگن کلیسا اونا رو مخفی کرده تا حقیقت رو پنهان کنه، مثل انجیل توما یا انجیل‌های اصطلاحاً اپوکریفال. اگه اون 4 متن انقدر دقیقند، اینا کجای پازل قرار میگیرن؟
اول از همه باید کلمه اپوکریفال رو کالبد شکافی کنیم. این کلمه به متونی اشاره داره که اصالت و اعتبار اونا از سوی اکثریت محققان و جریان اصلی رد شده و خب دلیل این رد شدن توطئه یا مخفیکاری تو زیرزمینای واتیکان نبوده.
پس چی بوده؟
دلیلش زمان نگارش و محتوای اوناست. ما در واقع با رمان‌های مذهبی قرن دوم و سوم روبرو هستیم. مثلا همون انجیل توما به شدت آغشته به تفکرات گنیسیزم هست.
خب برای اینکه موضوع برای همه روشن‌تر بشه،
این گنیسیزم دقیقاً چه بود که حضورش تو متن همه چیز رو زیر سوال میبره؟
گنیسیزم یه مکتب فکری و عرفانی بسیار پیچیده بود که تو قرن دوم میلادی اوج گرفت. هسته اصلی تفکر اونا این بود که ماده و جهان فیزیکی ذاتاً شر و کثیفه و فقط روح پاکه.
که خب کاملاً با جهانبینی اون موقع فرق داره.
دقیقاً. این ایده با جهانبینی یهودی قرن اول که تو اون خلقت فیزیکی خداوند خوب توصیف شده بود، زمین تا آسمون تفاوت داشت. وقتی ما تفکرات گنیسی رو تو انجیل توما میبینیم، مثل اینه که یه نفر تو رمانی که ادعا میکنه متعلق به دوران هخامنشی هست، از مفاهیم فیزیک کوانتوم صحبت کنه.
چه مثال خوبی!
این یه آناکرونیسم یا زمان پریشی کامله و به وضوح نشون میده متن سالها بعد و توی فضای فکری کاملا متفاوت نوشته شده.
و راستش ماجرای انجیل مخفی مرقس که اصلا شبیه فیلمنامه‌های معمایی هالیووده. تو دهه 70 میلادی یه استادی به نام مورتون اسمیت ادعا کرد تو سومائی تو اورشلیم نامه‌ای پیدا کرده که تکه‌های از یه انجیل مخفی رو تو خودش داره.
متنی که سر و صدای زیادی کرد.
آره، متنی که عیسی رو نه به عنوان یه معلم اخلاق، بلکه شبیه به یه جادوگر با تمایلات همجنسگرایانه نشون میداد. رسانه‌ها منفجر شدن و همه گفتن چهره واقعی تاریخ کشف شده.
اما هم وقتی محققان و متخصصان خط‌شناسی باستانی زیر میکروسکوپ به این سند نگاه کردند، داستان کاملا عوض شد. اونا تو انحنای حروف یونانی این دست نوشته پدیده ای رو پیدا کردن که تو جرم شناسی متون بهش میگن لرزش جائل.
لرزش جائل یعنی دستش میلرزیده.
ببینید وقتی یه نفر داره به زبان مادری و حتی روزمره خودش مینویسه، قلم به نرمی و با سرعت روی کاغذ حرکت میکنه. اما وقتی کسی در حال کپی کردن یا جعل کردن یه خط باستانیه، مغز اون در حال نقاشی کردن حروفه، نه نوشتن اونا.
اوه، پس یه مکسای ریزی به وجود میاد.
دقیقاً. این باعث میشه تو نقاط اتصال حروف، مکس‌ها و لرزش‌های میکروسکوپی ایجاد بشه. دستنوشته مورتون اسمیت پر از این لرزش‌ها بود.
و خب فراتر از خط‌شناسی، خود محتوای متن هم داد میزد که متعلق به قرن بیستمه. درک از تمایلات جنسی به این شکلی که تو اون متن توصیف شده بود، کاملاً یه برساخت غربی مدرنه. و تو چارچوب فرهنگی قرن اول خاورمیانه اصلا چنین مفهومی به این شکل وجود نداشته.
درسته. پس وقتی این شاخ و برگ‌های جعلی قرن‌های بعد رو هرس می‌کنیم، متوجه می‌شیم که همون متون اولیه تنها اسناد قابل اتکای ما هستن.
اما اینجا به یه دیوار بتونی بزرگ می‌خوریم. اگه بپذیریم که این متون واقعاً اسناد مستند قرن اول هستند، چطور با محتوای اونا کنار بیاییم؟ حدود یک سوم از محتوای متنی مثل مرقس درباره معجزات، شفای بیماران لاعلاج، کنترل طبیعت. چطور یه ذهن تحلیلی مدرن میتونه متنی رو که پر از اتفاقات ناقض قوانین فیزیک جدی بگیره؟
این دقیقا همون نقطه تلاقی علم و پیشفرض‌های فلسفیه. دیوید فریدریش اشتروس، الهیدان قرن 19 با همین بحران روبرو شد. استدلال اون بسیار ساده بود.
اینکه قوانین فیزیک غیر قابل تغییرن؟
آره، اون میگفت قوانین فیزیک غیر قابل تغییرن، بنابراین معجزه از اساس غیر ممکنه. پس هر شاهدی که تو تاریخ ادعای معجزه کرده یا دروغگو بوده یا متوهم.
اما خب داستان زندگی خود اشتروس یکی از عجیب ترین طنزهای تاریخه. دوست صمیمی اون یعنی ادوارد موریکا به یه بیماری عصبی و نخایی فلج کننده مبتلا بود. دقت کنید این یه تشخیص پزشکی قطعی بود، نه یه افسردگی ساده یا خستگی.
بله، یه مشکل کاملا فیزیکی.
موریکا میره پیش کشیشی به نام بلوم هارت که به دعاهای شفابخش معروف بود و تو کمال ناباوری موریکا شفا پیدا میکنه. اون از روی ویلچر بلند میشه، به کوهنوردی میره و با خوشحالی برای اشتروس نامه مینویسه که ببین من راه میرم. واکنش اشتروس چی بود؟ اون حتی حاضر نشد واقعیت فیزیکی پیش روش رو بپذیره و گفت این فقط یه تلقین و اثر روانی بوده.
این یه نمونه کلاسیک از ناهماهنگی شناختیه. وقتی چارچوب فلسفی شما از پیش به شما میگه چیزی مطلقاً غیر ممکنه، مغز شما حتی شواهد فیزیکی و زنده رو هم فیلتر میکنه تا اون چارچوب فرو نریزه.
آره،
استروس ترجیح داد بگه راه رفتن یه فلج فقط تلقینه تا اینکه بپذیره جهان بینیش نقص داره.
خب شاید بشه گفت تو قرن 19 هم به خاطر نبود تجهیزات پیشرفته میشد همه چیز رو به تلقین ربط داد. اما تو دنیای امروز چی؟ ما امروز ابزارهایی داریم که بدن انسان رو از بیرون میشکافن و داخل سلولها رو نشون میدن. دکتر کینر تو بخش دوم تحقیقاتش به سراغ پرونده هایی رفته که علم پزشکی امروز در برابرشون کاملا تسلیم شده.
و تفاوت این پرونده‌های مدرن تو اینه که ما دیگه با نشانه‌های مبهم یا دردهای سایکوسوماتیک یا همون روانتنی روبرو نیستیم. ما با تغییرات ساختاری تو بافت و سلول طرفیم. دقیقاً. بیایید پرونده بروس ون ماتا رو موشاکافی کنیم. اون زیر یک کامیون له میشه. روده کوچیک اون به حدی پاره پاره میشه که جراحان مجبور میشن بخش اعظم اون رو خارج کنن. تو نهایت فقط 25 سانتی متر از روده کوچیک اون باقی میمونه.
که عملا یعنی مرگ تدریجی.
دقیقاً، چون از نظر بیولوژیک روده کوچیک جاییه که مواد مغذی جذب خون میشه. با 25 سانتی متر روده بدن شما عملا هیچ چیزی جذب نمیکنه و از درون تحلیل میره. اون در حال مرگ از سوء تغذیه بود. پس از اینکه برای اون دعا میشه، گزارش‌های رادیولوژی بعدی یه پدیده کاملا غیر ممکن رو ثبت میکنن.
روده کوچیکش رشد کرده بود.
آره، بیش از دو برابر طول قبلیش رشد کرده بود. من همیشه میشنوم که افراد شکاک با تمسخر میگن اگه معجزه واقعی هست چرا یه دست یا پای قطع شده دوباره رشد نمیکنه. خب رشد کردن ده ها سانتی متر بافت پیچیده روده دقیقاً معادل رشد یه عضو جدید تو بدنه.
کاملا درسته. مکانیسم سلولی تو مورد بیماری گورگ اسپنسر هم به همین اندازه تکان دهنده است. اون مبتلا به دژنراسیون ماکولا یا تحلیل رفتن لکی زرد چشم بود.
آها. این همون بیماریه که سلول‌ها می‌میرن؟
بله. تو این بیماری سلول‌های حساس به نور تو مرکز شبکیه به معنای واقعی کلمه می‌میرن. این یه بیماری کاملا برگشت ناپذیره. یعنی علم پزشکی تو بهترین حالت میتونه سرعت اون رو کند کنه، اما سلول مرده شبکیه زنده نمیشه. گرگ اسپنسر از نظر قانونی نابینای مطلق بود و حقوق از کار افتادگی میگرفت، اما پس از دعا بینایی اون به حدی کامل برگشت که اداره تامین اجتماعی آمریکا یه تیم رو برای بررسی فرستاد،
چون فکر میکردن داره تقلب میکنه. لابود.
دقیقاً. اونا مدارک پزشکی رو چک کردن و در نهایت حقوق از کار افتادگی اون رو قطع کردن، چون اون دیگه از نظر پزشکی نابینا نبود.
وای. یا مثلا مورد کارل کاکرل، مچ پای اون خرد میشه. دکتر تو اورژانس با دیدن عکس رادیولوژی اول پا رو گچ میگیره. کارل با درد به خونه میره، اما شب تو خونه باور داره که شفا پیدا کرده
و فرداش برمیگرده بیمارستان.
آره، فردا برای بررسی بیشتر و عکس دوم به بیمارستان برمیگرده. پزشک با دیدن عکس دوم شوکه میشه، چون نه تنها استخوان جوش خورده بود، بلکه اثری از کلسیوم ترمیمی که همیشه بعد از جوش خوردن شکستگی تو استخوان دیده میشه وجود نداشت.
یعنی انگار اصلا نشکسته بوده.
انگار اون پا تو طول عمرش هرگز نشکسته بود.
میدونید برای درک اینکه چرا نادیده گرفتن این حجم از گزارش‌ها غیر منطقیه، بیایید یه سناریو رو با هم تصور کنیم. توی چهارراه شلوغ یه تسلط زنجیره‌ای بزرگ رخ میده.
خب
پلیس در حال ثبت اظهارات 20 نفر شاهدی هست که صحنه رو با چشمان خودشون دیدن. ناگهان شخصی از خیابان کناری میاد و با اطمینان فریاد میزنه هیچ تصادفی رخ نداده.
خنده داره.
پلیس از اون میپرسه شما اینجا بودید و دیدید که اتفاق نیفتاد؟ اون میگه نه، اما چون من ندیدم پس میدونم که تصادفی اتفاق نیفتاده.
خیلی تشبیه جالبی بود.
با میلیون ها نفر تو سراسر جهان داریم که گزارش های از این دست ارائه میدن. رد کردن فعلی همه اونا صرفا به این دلیل که ما تو آزمایشگاه شخصیمون تجربهش نکردیم بیشتر شبیه به تعصب تا تفکر علمی.
البته باید یه خطکشی واقع بینی هم اینجا بذاریم. قرار نیست بگیم اینجا یه دستگاه فروش خودکار معجزه وجود داره که هر کس دعایی بخونه فوراً شفا میگیره. جالب اینجاست خود دکتر کینر که این صدها صفحه تحقیق و مصاحبه رو جمع‌آوری کرده، یه مرد تاسه که عینک میزنه.
آره، ما در مورد یه فرمول تضمینی ریاضی صحبت نمی‌کنیم.
دقیقاً، ما داریم درباره ناهنجاری‌هایی صحبت می‌کنیم که تو سیستم بسته علمی ما جا نمیشن، اما اونقدر با اسناد معتبر تکرار میشن که علم صادق نمیتونه اونا رو زیر فرش قایم کنه.
و اگه شفا یافتن بافت‌ها برای ذهن ما سنگینه، ما تو این منابع با گزارش‌های از بازگشت از مرگ روبرو هستیم. این دیگه یه مشکل روانتنی و تلقین نیست.
مرگ توقف کامل موتورخانه بیولوژیک بدنه، یه خط پایان مطلق. و گزارش‌هایی که کینر جمع‌آوری کرده از سوی پزشکان متخصص و با داده‌های تجهیزات احیا ثبت شدن.
من وقتی پرونده دکتر چانسی کراندار رو می‌خوندم واقعا نفسم بند اومده بود. اون یه متخصص قلب تو فلوریدا است. بیمار اون جف مارکین دچار ایست قلبی وسیع میشه. تیم اورژانس 40 دقیقه عملیات احیا رو روی اون انجام میدن.
و وقتی تو پزشکی میگیم 40 دقیقه،
یعنی بیمار کاملا از دست رفته. صورت اون خاکستری شده بود و انگشتانش به دلیل قطع جریان خون و تجمع خون بدون اکسیژن سیاه شده بودن. اون رسما و قانونا مرده بود. دستگاه ها خاموش شدن. دکتر کراندال پس از یه دعای کوتاه ناگهان از همکار تکنیسیانش میخواد یه بار دیگه به این جسد شوک بده.
از نظر پروتکل‌های پزشکی شوک دادن به یه جسد 40 دقیقه‌ای دیوانگی محض و اتلاف وقته.
تکنیسیان هم دقیقاً همین رو میگه و با عصبانیت نگاش میکنه. اما تو نهایت شوک داده میشه و بلافاصله ضربان قلب جف به حالت کاملاً طبیعی برمیگرده. اما بخش غیر ممکن ماجرا از نظر علمی اینجاست. ما میدونیم که اگه مغز انسان بیش از 6 دقیقه اکسیژن دریافت نکنه، سلولای خاکستری شروع به متلاشی شدن میکنن و آسیب مغزی قطعیه.
و جف مارکین 40 دقیقه مرده بود.
بله، با این حال اون بدون حتی 1% آسیب مغزی یا عصبی از بیمارستان مرخص شد.
و میدونید این داده ها فقط مختص به کلینیک های پیشرفته غربی نیست و تو سطح جهانی در حال تکراره. ما گزارش هایی داریم از یه پزشک استرالیایی به نام دکتر شان جورج که پس از 55 دقیقه ایست قلبی و از کار افتادن کامل کلیه ها با دعای همسرش زنده میشه و تو کمال ناباوری چند ماه بعد دوباره لباس پزشکی میپوشه و تو همون بیمارستان به سر کار برمیگرده.
55 دقیقه؟
آره. یا مثلا دختری تو هند که ساعتها از مرگش گذشته بود و فرایند تجزیه تو بدنش آغاز شده بود اما دوباره علائم حیاتیش بازگشت. یا پسر بچه هندو به نام ویکرام که تو استخر غرق شد. دو پزشک مختلف مرگ اون رو با قطعیت تایید کردن اما ساعتها بعد دوباره شروع به نفس کشیدن کرد.
خب اگه بخوایم تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم، تصویر نهایی برای ما چیه؟ ما سفرمون رو از میان کلمات آرامی پنهان شده تو متون یونانی باستان شروع کردیم و دیدیم که این اسناد برخلاف تصور رایج تو فرهنگ عامه، افسانه‌های دستکاری شده قرن‌های بعد نیستن.
اونا با دقتی وسواس‌گونه وقایع و سخنان قرن اول رو ثبت کردن.
و بعد رفتیم به دل بیمارستان‌های مدرن و دیدیم که همون پدیده‌هایی که باعث می‌شد ما به اصالت اون متون باستانی شک کنیم، یعنی همون معجزات غیرممکن، دقیقاً همین امروز زیر چشم تیزبین دستگاه‌های ام‌آرآی و پزشکان متخصص تو سراسر جهان در حال رخ دادن هستند.
و این ما رو مجبور می‌کنه به همون نقطه شروع و اون عکس رادیولوژی برگردیم. ما دوست داریم دنیا رو توی چارچوب بسته مادی تفسیر کنیم، اما شواهد تاریخی و پزشکی مستند دارن با قدرت به در و دیوار این چارچوب ضربه میزنن.
اگه حق با این شواهد باشه، شاید دستگاه رادیولوژی ما خراب نیست، بلکه ما فقط فرکانس اشتباهی رو روی اون تنظیم کردیم.
دقیقاً. اگه چیزهایی که ما اونا رو غیر ممکن یا افسانه باستانی میدونیم، تو واقعیت فقط قوانینی از یه لایه عمیق‌تر واقعیت باشن که علم امروز ما هنوز زبان ریاضی و ابزار اندازه‌گیری اونا رو کشف نکرده چطور؟
سوال بزرگیه. آیا وقت اون نرسیده که به جای فیلتر کردن جهان بر اساس پیش‌فرض‌هامون، اجازه بدیم خود شواهد ما رو شگفت‌زده کنن؟ به این سوال فکر کنید. تا کاوش موشکافانه بعدی، خدا نگهدار.